بسم الله الرحمن الرحیم. موادی که انسان از حیوان میخورد خوردنی است. از حیوان دو جوره، بعضی از این مواد قبل از مردن حیوان از او گرفته میشه که عمدتاً شیره و مشتقات شیر. یه موادی هم هست که پس از مردن حیوان از او جدا میشه و خورده میشه، مثل گوشت او، چربی ها، پیه، کله، پاچه، دل، جگر و امثال اینها. در مورد شیر و مشتقات او که قبل از مرگ حیوان از او جدا میشه، اگر انسان شیر یا ماست یا پنیر یا کره یا چیزهای دیگر رو از دست غیر مسلمان بگیره، تا وقتی یقین نکرده، تا وقتی اطمینان عادی نداره که این ماده نجس شده، تا قبل از او حق داره بخوره، تحقیقش هم واجب نیست. این مال قبل از مردن حیوان. ولی بعد از مردن حیوان باید انسان اول احراز کنه و برای او روشن بشه که این حیوان مطابق دستور شرع ذبح شده اگه ذبح شدنی است، و نحر شده اگر شتره، و صید شده اگر حیوان صید شدنی است مثل ماهی. این کارهایی که قبل از مرگ حیوان روش انجام میشه تا حیوان حلال بشه خوردنش، بهش میگن تزکیه. تزکیه رو به دالزال مینویسن. این رو، این غیر از تزکیه است که با رازا مینویسن که او به معنی پاک کردنه. تزکیه با دالزال یعنی عملی که روی حیوان انجام میشه که خوردن این اجزا مثل گوشت و امثال اونها حلال بشه. چون اگر حیوان زنده زنده مثلا توی حادثه ای نصف بشه، مثلا این گوسفند یه رانش کنده بشه توی تصادف، مثلا اگر این باشه، این نمیشه خورد. باید حیوان تزکیه بشه بعد بخورن. حیوان رو زنده زنده هم نمیشه خورد، مگه ماهی های ریز که اونها رو میشه بخورن. سابق واسه بیماری یرقان میگفتن خوبه، نمیدونم درست میگفتن یا نه، ما کوچیک که بودیم واسه یرقانی ها میگفتن ماهی ریز رو زنده زنده ببلعند. در مورد ماهی ریز اشکالی نداره، گرچه بعضی فقها ها همونم اشکال میکنن، ولی بقیه حیوانات اول باید بمیرن بعد اون وقت خورده بشن. بعضی از حیوانات تمام اجزایی که دارند حلال خوردنشون، مثل ماهی. بعضی از حیوانات این چنین نیستند. حالا اون اجزایی که قابل خوردن هستند اینا، و چه کل حیوان که در ماهی قابل خوردنه، یا بعضی از حشرات که قابل خوردنه که مرسوم نیست البته ما بخوریم، ولی بعضی از مناطق میخورن، مثل ملخ. ملخ اگر گرفت صید بشه قابل خوردنه. به هر صورت باید اول انسان احراز کنه تزکیه اون حیوان رو، تزکیه با دالزال، یعنی اون عملی که روی حیوان انجام میشه بعد که بعد بمیره، بعد از او میشه خوردش. خب احراز تزکیه به چه راهیه؟ یه وقتی که من خودم در جریانم، وایستادم بالا سر این قصاب، ببینم رو به قبله با چاقوی آهنی با بسم الله، ذابحم مسلمانه، چهار تا رگم برید و شرایط رو خودم احراز میکنم. خب این که حیوان قطعا تزکیه شده، مزکاست و میشه خورد. یا از دست کسی میگیرم، میدونم آدم متدینیه و در ذبح حیوان دقت کرده. یا ماهی میگیرم، میدونم که این نرفته ماهی مرده را تو آب جمع کنه، بلکه ماهی رو گرفته زنده از آب و بعد مرده. اگه این چیزا باشه که خب این احراز وجدانی و قطعیه، اینجا که میشه خورد. اما غیر از این برای ما دو یا سه تا راه دیگه هم، این دو یا سه که میگم مال اینه که بعضیشو با هم ترکیب بکنه میشه دو تا، اگه نه میشه سه تا. دو یا سه تا راه دیگه هم بیان کردن که اگر اونها هم باشه، در حقیقت به ما گفتن شما همین مقدار که داشته باشید، همین شکلی که باشه، شما احراز کردید تزکیه حیوان رو، بیشتر از این دیگه لازم نیست پیگیری کنید. یکی این که از دست مسلمان بگیرید هر کجای عالم که احتمال بدید این مسلمان این گوشت رو از حیوان مزکا به شما داده، از حیوانی که روش عمل تزکیه انجام شده. اما اگه از مسلمانی بگیرید که میدونید لاعبالیه و تو این خطا نیست اصلا که بخواد حیوان حلال گوش رو تهیه کنه، اگه این باشه از دست مسلمان گرفتن فایده ای نداره. این راه اول که از دست مسلمان بگیریم، چه در منطقه‌ای که مسلمان نشین است، چه در منطقه‌ای که مسلمان نشین نیست. راه دوم چیه؟ اینه که انسان از دست یه فردی بگیره که نمیدونه مسلمانه یا نه، ولی در یه منطقه‌ای بگیره که اغلب ساکنانش مسلمان باشند. اغلب ساکنانش، به حاکمیتش کاری نداشته باشید شما، ممکنه حاکمیت اون منطقه با غیر مسلمان باشه، ولی اگر ساکنانش اغلب مسلمان هستن، شما از کسی این گوشت رو، حالا چه پختشو چه غیر پختشو، اگه گوشتی رو داره میده برای خوردن انسان، نه اینکه غذای سگ و گربه و اینا رو بخوان بدن، اون نه، گوشتی که برای خوردن حیوان تهیه کرده باشند، ببخشید برای خوردن انسان، چه پختش چه غیر پختش، اگر عرضه میکنن به شما، فرد هم معلوم نیست مسلمان یا مسلمان نیست، شما میتونید از او بگیرید و استفاده کنید. اینم راه دوم. راه سومم اینه که این گوشت رو شما در یه، یا حالا کله پاچه یا جگر یا هر چیز دیگه، از غیر مسلمان میگیرید یا تو منطقه غیر مسلمان تهیه میکنید، منتها میدونید که تو منطقه مسلمان نشین از اونجا این گوشت آمده به اون، به این جا، سابقه این گوشت رو میدونید. اگر این هم باشه باز کافیه برای این که بگید این گوشت حلاله و من میتونم بخورم. این سه تا راه وجود داره، یا از دست مسلمان گرفتن، مسلمانی که احتمال بدید تقید داره، یا در منطقه مسلمان نشین تهیه کنید از فرد مشکوک، یا در یه جایی این گوشت رو بگیرید ولی بدونید که از جایی که مسلمان نشین بوده اند اغلب ساکنانش، از اونجا آمده است این گوشت. اگر این علامت ها یکیش هم باشه کافیه و شما اون گوشت رو میگین مزکا، یعنی اون گوشت احراز تزکیه شده و حلال خوردنش. اگر هیچ یک از این سه علامت نباشد و شما اطمینان به تزکیه اون حیوانم نکنید، جایز نیست اون گوشت رو بخورید، ولو کنار این گوشت به علامت حلال زده. این علامت تا وقتی اطمینان نیاره که واقعا مسلمان این حیوان رو ذبح کرده، به درد نمیخوره، اون برند بیفایده است. و من که خبر ندارم اروپا هم نرفتم، هیچ وقت هم خدا کنه ما به اونجا راهمون نیفته چون اونجاها به درد ما نمیخوره، ولی به هر صورت یک کسی که ساکن انگلستان بود چند ماه پیش اومده بود داشت تو صحبتاش میگفت، گفت آمار دادن تو انگلستان که مقدار گوشت‌های حلالی که توی بازار توی سوپرهای انگلیس هست برابر اون مقداری است که خود اون مؤسسه حلال گوشت تولید میکنه. معلوم میشه که خلاصه فقط ما ایرانی ها اهل کلک نیستیم، اونام حالا یا از اونا کلک رو یاد گرفتیم یا اونام شبیه ما کلکن. خلاصه یه چیزی این بند خود و این راستگو بود این آدم، من اینو میدونم که فرد راستگویست. خلاصه این که برندش فقط حلال باشه کافی نیست، بعضی از افراد سفر خارج میرن توی شرکت های مسافرتی و هواپیمایی خارجی تو بلیتشون یه علامتی میزنن که ما غذای حلال میخوان و برایشون هم غذای حلال میارن، مثلا اون شرکت مثلا شرکت هواپیمایی آلمانه، اون غذایی که به عنوان حلال میاره قسم به حضرت مسیح هم بخوره که این حلاله، این فایده‌ای نداره، این غذا دیگه حلال نمیشه. چرا؟ چون هیچ یک از اون علامتها رو نداره. خوردن این غذا مسلم از که حرامه، اما آیا نجس هم هست یا نیست این مورد اختلاف فقها هاست که فعلا محل ابتلاء شما چون نیست ما وارد این تیکه نمیشیم. این در مورد گوشت این حیوانات و همینجور. بله یه چیزی هست که از حیوان اگر بعد از مردنش، ولو اینکه طبق دستور شرع ذبح نشه، اگر بعد از حیوان ازش جدا بکنن او پاکه. او عرض به حضورتون که یه چیزاییه که عرب در مورد بز و گوسفند بهش میگه انفحه، یه ما این چیزیست که دارند گوسفند و بز که برای مایه پنیر میشده اون وقتا، اینو اگه بردارن آب بکشن ولو از گوسفند مرده این پاک میشه. منتهی محل ابتلاء ماها نیست و یکی هم در مورد چیز دیگری است که اونم باز محل ابتلا نیست، ولی خلاصه مشتقات پس از مردن حیوان اگر بخواد خورده بشه باید حتما احراز تزکیه بشه. احرازش هم با این اموری است که خدمت شما عرض کردم. منتها اینجا سوالی میشه، گاهی از کشورهای خارجی یه ماده غذایی رو میارن، آیا میشه این ماده غذایی رو خورد یا نمیشه؟ جواب اینه که تا وقتی نمیدونید ترکیباتش چیه جایزه بخورید، اشکالی نداره. حتی اگر روش ترکیباتش هم نوشته شما میتونید نگاه نکنید و بخورید. این کار حرام نیست، البته حالا بخواید احتیاط بکنید جا داره، اینجور نیست که اگر احتیاط بکنید در اینجا کار خلاف شرعی کردید، نه. ولی اگر شما نمیدونید چی هست این کار میتونید بخورید، و اگر هم احتیاط بکنید خب این هم کار بیجایی نیست. تا وقتی نمیدونید تو این ماده چیزی که از مشتقات گوشت و مشابه گوشت هست وجود داره یا نداره، تا وقتی که نمیدونید تو این ماده خوردنی آیا شراب یا مثلا بقیه مسکرات هست یا نیست، تا وقتی نمیدونید حق دارید استفاده کنید و از نظر حکم ظاهری شرع بلا مانع. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش بدارد و همه ما را هم در این مسیر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مردم خیلی دنبال اینن که ببینن این کسانی که غیب میدونن، آینده نگرن، عرض به حضورتون که از حوادث آینده یه جوری مطلع میخوان بشن، به اینا دسترسی پیدا کنن، اینم بالاخره حوادث آینده چه خواهد شد. خب این افراد کم و بیش هم هستن، البته بنده هیچ ارتباطی با اینا ندارم و هیچ اطلاعی هم ندارم از اونا، ولی میدونم که هستند این افراد. گرچه اغلب اینایی که خبر دارن اینا کسانی هستند که با جن در ارتباطن و خبرهایی که دارن معمولا این خبرها نصف و نیمه است و خیلی کامل نیست. حتی نقل کردن که صدام پلید یه ساختمانی رو در یکی از مجموعه قصرهاش تهیه کرده بود که این گروه این قماش آدم ها رو جمع کرده بود و ساعت ها میشه پای صحبت اینا که واسهش بگن آینده چطور میشه که بر اساس حوادث آینده نقشه بکشه که چیکار بکنه. که خب و میگن بعضی از سازمان های اطلاعاتی هم تو دنیا از این قماش آدم ها دارن و حتی اینا رو اجیر میکنن. البته اینجور آدم ها معمولا خیلی بدبخت زندگی میکنن. یه وقت هوس نکنید کسی اگه خلاص اینجور چیزا هم دست داد واردش نشین، چون اون وقت از داری زندگی یک زندگی نکبتبار بدجوری پیدا میکنین. عرض به حضورتون که من منظورم اصلا این وادیا نیست که بخوام صحبت کنم، یه چیز دیگه ای میخوام بگم. ولی اگر پیدا کنند یه آدمی که حتی به صورت ناقص از آینده خبر بده، حتما دور و برش رو میگیرن، دورش جمع میشن. تقریبا روزی نیست که به من مراجعه بشه و فکر میکنن من از این جور چیزا میدونم. خلاصه این که آقا دختر ما رو بستن، پسر ما نمیدونم سحر کردن، خونه ما چجوریه، اونجا صدای عجیب میاد، اینجا هرچی هم میگم با من بلد نیستم این چیزا رو و با کسی ارتباط ندارم، فعلا مردم فکر میکنن من تقیه میکنم. ولی به این قرآن کریم قسم که من هیچ تقیهی در این زمینه نمیکنم، با بلد نیستم، خدا وکیلی نمیدونم و کسی هم که در این زمینه واقعا چیزی بلد باشه، چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه، من نمیشناسم. تعمدم دارم که نشناسم. یعنی اگه کسی بیادم به من بگه آقا بیا بریم با هم یه جایی که یه همچی آدمی نشونه دادم، من نمیرم باش، فعلا رشته کار من اون نیست. ولی خب مردم میان و سراغ میگیرن. چرا؟ چون از ضرر احتمالی میخوان دور بشن. خب من عرضم اینی که گفتم یه چیز دیگه‌ای به دنبالش میخوام بگم، بعد این آیه رو بخونم که یه آدمای احتمالاً از آینده خبرای دارن. حالا اگر مثلا بگن که سال بعد فرض کنید اجناس چند درصد گرون میشه، نمیدونم فلان اتفاق میفته، فلان نمیدونم حادثه پیش نمیاد، میاد مردم برایش یه تدبیری سعی میکنن از قبل بیندیشن اونایی که شنیدن. خب و اگر حادثه یه مقدار قرائن قبلی هم داشته باشه، یه چیزایش هم که او پیشبینی کرده حادثه پیش بیاد، یه خیلی جدی میگیرن. درست شد؟ اما عجیب اینه که این موضوع در مورد انبیا و ائمه قرآن و سنت کاملش وجود داره و ما مردم اصلا نسبت بهش ترتیب اثر نمیده. هیچ. توجه کردیم؟ اگر یک کسی بیاد بگه که تا مثلا یک سال دیگه تهران مثلا یه زلزله ای میاد، نمیگم میاد یا نمیاد، دارم مثال میزنم، اگه اتفاق هم افتاد نگین یه چهارشنبه شبی فائق اینو گفت منظورش اینه، من هیچی نمیدونم، بازم تصریح کنم. اگه بگه تا یه سال بعد تهران یه زلزله میاد، کن فیکون میکنه. اگه کسی بشنوه همین الان دست زن و بچه‌شو میگیره ولی بتونه فرار رو برقرار ترجیح میده. اما در مورد قرآن اینجوری نیست. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها. اون روز یه زلزله فوق العاده میاد، هر چی تو دل زمینه میاد بیرون، زمین به حرف میاد، خبرهای خودشو میده. آدما گروه گروه باید برن اعمالشون رو ببینن، بهشون نشون داده بشه. خب تموم میشه، با صوت حسن هم میخونیم، ولی آخرش چی؟ آخرش میگیم که آقا سخنانیشو طول میده، قرائت قرآنش زیاد، دو صفحه زیاده، چرا یه صفحه بیشتر بخونیم؟ یه صفحه بخونیم به کارمون برس. توجه کنیم. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که با بعضی از اصحاب در سفر بودند، شب داشتن حرکت میکردند، حالت وحی بر اون حضرت عارض شد. اصحاب میدیدند میفهمیدند که حالت وحی بر حضرت عارض شده، چون حضرت یه حالت نیمه بیهوشی بهشون دست میداد، به شدت عرق میکردند و به کسی توجه نداشتند. بعد به حال عادی باز میگشتند، آیات رو تلاوت میکردن. شبانه دارن حرکت میکنن رو همون شطور، این حالت بر حضرت عارض شد. صبر کردن حضرت از این حالت که بیرون آمدند، این دعایه اول سوره مبارکه حج رو تلاوت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، یوم ترونها تذهل کل مربعت عما اربعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. ای مردم تقوای خدا پیشه کنید، قراق خدا رو نشکنید. ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، زلزله قیامتی چیز خیلی بزرگی. اون روز شما میبینید که زنانی که بچه شیرخوار دارن و دارن بچهشون رو شیر میدن، تو اون حال نه تنها بچهش رو رها میکنه میره، بلکه از بچهش غافل میشه. همین الان تو دنیا هر آتش سوزی، هر زلزله، هر حادثه ترسناکی پدید بیاد، زنی که بچه داشته باشه اولین فریادش چیه؟ میگه بچه. اگه بچهش پا نداشته باشه بره کوشش باشه، ولی غیر ممکنه فراموش کنه. اگه به خصوص شیرخوار باشه، من در حالی که داره شیر میده حادثه واسش پیش بیاد، نمیشه تنهایی بذاره بچهشو ول کنه بدوه. ولی اگرم این کار اتفاقا پدید بیاد، دلش پیش بچه است، غافل نمیشه از اون. ولی قرآن میگه قیامت اینجوریه، زلزلش که وقتی مردم میان بیرون، زنان بچه شیرده از بچهشون غافل میشن. و تبعو کل ذات حمل حملها، هر زن بارداری ولو خیلی هم قوی باشه از شدت وحشت سقط میکنه. بعد خطاب میکنه خدا به پیغمبرش، و تر ناس سکارا، تو مردم مست میبینی، اصلا حرکات ناموزونی غیر عاقلانه انجام میدن. و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید، اینا مست نیستن، عذاب خدا خیلی سخت. هممون انشالله به قرآن اعتقاد داریم، هممون به پیغمبر باور داریم، ولی عجیب اینه که ما وقتی که به هم میگن یه سال دیگه تهران زلزله میاد، خیلی جدی میگیریم. این آیه رو هرچی میخونیم هیچ اتفاقی نمیفته، و ما خیلی خیره سرتر از اونی هستیم که فکر میکنیم. بعضی فکر میکنن اگه امام زمان علیه السلام الان ظاهر بشن اصلا در بس در خدمت حضرتن، همه مشکلات مال غیبت حضرته. بله؟ یا اگه ما زمان امیرالمومنین بودیم چنان در رکاب حضرت بودیم که قنبر و مالک اشتر هم انگوش به دهان و اینستان متعجبانه ما نگاه میکنیم که ما چجوری فدایی حضرت. این خبران نیست. این قصه رو عرض بکنم، امام صادق علیه السلام فرمود در این روایت در ذیل آیات مربوط به قوم حضرت صالح پیغمبره. میدونید که صالح پیغمبر معجزش این بود که از دل کوه ناقه ای رو بیرون آورد. درست؟ مردم دیدن، به خرج کسی نرفت. با اینکه این ناقه شیر میداد ولی بازم باورشون نبود، ایمان نیاوردن. ایمان نیاوردن هیچ، بلکه این ناقه رو پی کردند و کشتند. بعد از او حضرت صالح گفت خدا تا 3 روز دیگه شما را عذاب میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود این 3 روز به خاطر بود که مهلت بدن اینا که توبه کنن. ولی غلطی کردی؟ ولی توبه کن. قبلش هم بهشون فرمود که روز اول نشانه این 3 روز، روز اول صورت همتون زرد رنگ میشه، روز دوم صورت شما سرخ رنگ میشه، روز سوم هم سیاه میشه، بعدم هلاک میشه. شما فکر میکنید روز اول اینا چهرهشون زرد شد چه اتفاقی افتاد؟ باید چیکار میکردن؟ علی‌القاعده باید میفتن اومد دیگه، آثار عذاب اومد. بعضیشون یه تکونی خوردن به بقیه، با بقیه که در میان گذاشتن تو مسجد، گفتن آقا دیشب حالا حضرت این تو روایت نیم، من میگم دیشب مثل که اشکنایی که خورده بودیم زردچوبه زیاد بوده اثر گذاشته رو چهره. بله؟ و اتفاقی شده این. فرداش که صورت ها سرخ شد، علی‌القاعده ما فکر میکنیم اگه ما جای قوم حضرت صالح بودی میفتدیم دست و پای پیغمبر، گفتیم دیگه غلط کرد، ایمان آوردی، هر کاری قبلا کردیم اشتباه بوده، توبه. بله؟ گفتن فشار خونم رفته بالا. بله؟ هوا گرمه، صورتمون سرخ شده. اینم اتفاقیه. روز سوم صورت ها سیاه شد. بله؟ دنبال علل جسمانیش گشتن. هرچی این پیغمبر خدا فریاد زد که بابا دیگه چی میخوان؟ ولی آدمی زاده طرف معجونیست. فکر نکنیم ما الان بگیم که عجب آدم های احمقی بودن. خب این آدم های من بسرشون توضیح میدارن چیکار بکنن، چه اینو گوش نکردن. اما اینا قصه هایی نیست که ما بگیم وقت خودمون رو تلف کنیم یا تاریخ بدونیم مدرک بگیریم. آقا من راجع به قوم حضرت صالح تحقیق کردم، مدرک لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، به من میگن محقق و پژوهشگر تاریخ. این حرفا نیست. این خدا میگه در قصص اینها ما عبرتی لأول الالباب قرار دادیم. بالاخره چیه؟ باید افراد بدونید ما آدمیزاد یه جوری هستیم. تا تو دنیاییم عزیزان، خدا بیشتر از این به ما چیه؟ ببخشید سیخونک نمیزنه دیگه، تعبیر چی بکنم، بیشتر از این ما رو هول نمیده. این چنین نیست که بیانی که به ما رسیده این بیان کم، ضعیف، ناقص و اینجوری ها نیست. به اندازه ای که به ما حجت تمام بشه هست، ولو در عصر غیبت امام زمانی. من نمیگم عصر ظهور با عصر غیبت، عصر حضور با عصر غیبت یکسانه، اینو نمیخوام بگم. خیلی برکات الان از دست ما رفته، اما در این حال برای اون حد اقل نجات ما بیش از اینا خدا واسه ما قرار داده. منتها ما آدمیزاد خیره سرتر از این حرف هستیم. اول چه کردیم؟ ما خیره سرتریم. نه این که فکر کنم من دارم جسارت میکنم شما، قبل از شما خود من گوینده این چنین است. و این آیات رو باید جدی بگیریم. خود این نکته خوبه که اصلا ما بریم تو این فکر که چرا اینقدر آیات این چنینی هست. ما هیچ دردمون نمیاد، خودم این نکته ایه، بله؟ از این دردمون بیاد که دردمند نیستیم. یعنی خود این یه اضطراب اگه در مپدید بیاره یه تکونه میخوریم. اما معمولا این اتفاق نمیفته، معمولا نمیفته. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. پیغمبر به مردم بگو من یه موعظه بیشتر از شما ندارم. انما اعظكم بواحده، یه موعظه، ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، به خاطر خدا به پا خیزید. این منظور بحث نهضت اجتماعی نیست، اینکه خلاصه شما بیاد به خاطر خدا یه دور نگاه کنید ببینید بالاخره باید چیکار کنید. اینقدر ما رفتیم توی زندگی دنیا، اگه کسی و ما بگی که فلان کار رو بکنی پولدار میشی، دور جمع میشیم آه چجوری میشیم، مریضت شفا پیدا میکنم. اما ما ببین این تیکه رو ببینید، بعدم فکر کنید پیغمبرتون ما به صاحبکم من جنه، این دیوانه نیست، این بشر محترم. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، او داره شما رو انذار میکنه، داره میترسونه. نسبت به چی؟ بین یدی عذاب شدید، قبل از اون عذاب شدید داره انذار میکنه. لذا خوبه که جز دعاهامون از خدا بخوایم که خدایا ما رو دردمند کن، اصلا ما دردمون بیاد. خود همین که درد این که بفهمیم که چرا درد نداریم، چرا این آیات در ما تأثیر نمی کنه، چرا این مواعظ رو ما می شنویم. بله آقا گویندگانی بودن قبلن چنین چنان، همه این حرف ها هست، درسته، قبلن گویندهی بود که فوق العاده بود، حالا دیگه نصیب شما بدشانس بودین گیر من افتادین، اما حالا چی میخواد بگید؟ یعنی حرف من نمیرسونم به شما، و حرف همینی است که تو قرآن هست، تو قرآن، تو سنته. ما همش میخواییم جای دیگه بزنیم، خودمون هیچ وقت نمیخواییم به بازی بیاریم و تو این مورد فعال کنیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، حرف از اون طرف اومد چون پاشنه چطور بگو باشه روز فکر کنید پیغمبر بود چی اینقدر داره یقه خودشو پاره میکنه، آخه این چرا این کارو میکنه؟ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. بعضی از بزرگان یه توصیه هایی دارن، حالا دیگه نمیدونم ما از این کارا میکنیم یا نه، ازشون پرسیدن که بعضیا به این رتبه رسیدن که احساس درد که ندارن، هیچی از بیدردی هم اینا ناراحت نیستن، اینا چیکار کنن؟ گفتن دیگه اینا نمیدونیم، ولی برن در خونه خدا شب و نیمه شب، خدا پوست کنده بگه ما چه اینقدر پوست کلوف شدیم، چه اینجوری شدیم ما. یه چیزی بشه که خودشون رو به آب و آتش بزنن، بلکه دردمند بشن، بلکه دردمند بشن. اگه کسی این درد بیفته تو وجودش که چرا من درد ندارم، و کم کم را میفته تو این مسیر جلو میره. خدا رو سوگند میدم به حق آیه آیه قرآنش که اولا در امر ظهور صاحب این قرآن شریک این قرآن حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرماید. پروردگارا از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هرچه سریع تر و هرچه زودتر صرف نظر بفرما. قلب نازنین اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. به همه ما تنبه جدی در باقی مانده عمرمون مرحمت بفرما. آینده ما را بهتر از گذشته ما قرار بده. گناهان ما هرچه هست از سایه ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا از آنچه به اولیاءت عنایت کرده و میکنی ما را هم بی نصیب مگذار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. عواقب ما ختم به خیر بگردان. شر یهود عنود وابستگانشون، اتباعشون، حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که بد مسلمین، بد شیعیان رو میخواهد، شر اونها رو به خودشون بازگردان. مسلمانان و شیعیانی که در دست این نانجیبها گرفتار آمده اند، از دست اونها هر چه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را بر ما و بر جمیع بلاد مسلمین گسترده بگردان. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. گناهان ما فرو بریز. آبروی ما مریز. و آبروی امام زمان علیه السلام اونها که از ما التماس دعا کردن، حوائج اونها را فوق رغبتشون روا بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسلام.